أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ما بحث ما دوستان عزیز در تفسیر روزهای چهارشنبه در آیات قصاص بود. آیه 178 قصاص را مطرح کرده بودیم و به این فراز رسیدیم که خداوند متعال فرمود فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. اگر کسی تجاوز کند برای او عذاب علیمی است. اعتدا را از ماده عدو گرفتیم و عدو به معنای اصل معناش در کتاب لغت اگر لسان العرب را شما مراجعه کنید عدا یعدو نوشته ای احذره با صداد در اینجا به معنی حاضر شدن نیست، به معنای جستنه. کسی که می دود به حالت دویدن می رود عرب ازش تعبیر میکنه عدو. عدا یعدو یعنی جستن کرد، دویدن کرد. اگر به حالتی باشه که وقتی راه میره خودش رو بالا و پایین میکنه، اونجا عرب تعبیر به حربله میکنه، حربله. اگر چنانچه به آرامی راه میره و آرامی راه میره عرب تعبیر میکنه مشا، مشا یعنی رفت، منتها پیاده رفت، مرکب نبود. مشا در مقابل رکبه هم هست، رکبه یعنی سوار شد، مشا یعنی پیاده ولی آرام. ذهبه یعنی رفت، یعنی به آرامی رفت. ذهبه مطلقه یعنی رفتن معمولی رو میگن. ذهبه و مشا رفتن معمولی رو میگن. عدا یعدو رفتن تندتر رو میگن. هر ولر رفتنی رو میگن که با در واقع حالتی بالا و پایین باشه، مثل بین صفا و مروه که هر وله هست. اما وقتی که آدم با سرعت بدود و در واقع با سرعت برود، اونجا عرب میگه اسرعه، سریع با سرعت رفت. قرآن میگه فمن اعتدا، یه اصل معنای عدوه. منتها در کتاب لغت دوستان عزیز توجه داشته باشید برای عدا یعدو و اعتدا یعتدی سه تا معنا ذکر شده. یکی معنای جستنه که اشاره کردیم و اصل معنای عدو هم همینه. معنای دوم ظلمهویه. الان در کتاب های لغتی مثل لسان العرب، مثل اقرب الموارد، اگر شما ملاحظه بفرمایید سایر کتاب های لغت، یکی از معانی معروف عدا یعدو ظلمه. عدا یعدو اعتدا یعنی ظلم کرد. در واقع ظلم کردن هم برمیگرده به معنای سومی که اشاره میکنیم، که ظلمه در لغت، ببخشید عدا یعدو در لغت معنای جاوزه هست. حالا آیا لغت این واژه در هر سه معنا مشترک لفظی است؟ احتمال داره، چون لغویین که نمیان معنای حقیقی و مجازی را از هم جدا کنن، همه را ذکر میکنن. اما بعضی اصرار دارن که مثل احمد ابن فارس قزوینی که برگردونه معنای دوم و سوم رو به معنای اول، یعنی یک نوع جستنه، کسی که تجاوز میکنه. در واقع ظلم میکنه یعنی چه؟ یعنی از حد و مرز خودش تجاوز میکنه. و معنای تجاوز هم که باز روشنه. معنای تجاوز که یه وقتی که آدم تند میره، تند رفتن محسوسه. یه وقت به طرف شما خیلی داره نقد میکنه یک کسی را، یا یک کسی انتقاد میکنه، شما بهش میگید تون نرو. این تون نرو یعنی در واقع معنای مجازی را، معنای معنوی را میخوای برگردونید به معنای محسوس، به معنای محسوس، همون کاری که احمد ابن فارس غزوینی میکنه. پس دوستان عزیز، ما با این لفظ درگیریم، سه تا معنا داره. یا باید تعبیر کنیم به قول بعض یا که مشترک لفظیست برای هر سه تا ذکر شده، و یا معنای دوم و سوم را یعنی ظلم و تجاوز را برگردونیم به معنای اول، یعنی به سرعت داره میره، سرعت گرفته از اونی که باید و شاید باشد دور میشه. خب عدا یعدو در ثلاثی مجرد، عدوان ما داریم، عدوان داریم، مصادر گوناگونی داره دوستان عزیز. شاید یکی از فعلهایی که مصدر زیاد داره، عدی داریم، بعد عدی عدی خونده میشه، در اصل عدوی بوده بر وزن فعول مثل جلوس. عداوت داریم، عداوت داریم، اینا همه لغاتی است که از این کلمه در واقع استعمال میشه. عدا داریم، ادا، ادا. خب کلمه عدو هم به معنای دشمنه، در واقع وزن فعوله که به معنای مفرد و تثنیه و جمع هم میاد، ولی در این حال که مفرد و تثنیه و جمع استعمال میشه، باز اعدا هم داریم، یعنی دشمنان، اعدا. اعدا، اعدا یعدو در واقع به معنای ظلمه دیگه، به معنای تجاوز کرد هست، باز اسم تفضیل هم ازش هست. اعدا عدو وک جن نفس و کلتی بین جنبه، که حضرت امیر علیه السلام فرمود دشمنترین دشمنان تو، یعنی اونی که از همه بیشتر به تو تجاوز میکنه، اونی که از همه بیشتر به تو ظلم میکنه. دشمن رو میگن دشمن چون به انسان ظلم میکنه، دشمن رو میگن دشمن چون از حد مرز خودش همیشه تجاوز میکنه. پس ببینید دوستان عزیز، ظلمه ممکنه بگیم مشترک لفظی است، تو معنا داره، ببخشید ظلمه نه، عدا یعدو، عدا یعدو یعنی جستن کرد، تند رفت. دو، عدا یعدو یعنی ظلمه. سه، عدا یعدو یعنی جاوزه. مثلا به باب افعال میره، میشه اعدا یعدی، اعدا یعدی یعنی ظلمه، به او ظلم کرد، تجاوز کرد او را، گذشت. به باب مفاعله برده میشه، میشه عادا یعادی، معادات، دشمنی کردن، یعنی از حد و مرز تجاوز کردن، یعنی در مورد دیگری جستن از اون حد و مرزی که داره. به باب تفاعل میره، میشه تعادی، یعنی نسبت به یک دیگر ظلم کردن و حد و مرز را مراعات نکردن. به باب استفعال میره، استعدا یعنی طلب ظلم کرد، طلب ظلم کرد، مقدمات را جوری انجام داد که آدم خیال میکنه به انسان میخواد ظلم بکنه. ببینید دوستان عزیز، این ماده در استعمالات لغوی زیاد استعمال میشه و ما در جلسات قبل در سایر آیات شریفه هم این آیه شریفه را، این کلمه را توضیح دادیم. فمن اعتدا بعد از آلیل، یعنی کسی که تجاوز کنه بعد از این که حق قصاصی هست، بعد از این که آقای ولی آمد عفو کرد ولی یه مقتول، حالا بعد بیاد ای باز حد و مرز را مراعات نکنه و تجاوز کنه. دوستان عزیز توجه داشته باشید، این ماده یک معنای وسیعی است که در قرآن مکرر استعمال شده، چه عدوان باشه، چه عدا باشه، چه عدو باشه، چه اعدا باشه، چه اعتدا باشه، چه سایر لغات معادات باشه، تمام اینها ریشه و اساسش روشن شد. یا باید بگیم مشترک لفظی است و سه تا معنا داره، یا همه اونها را برگردونیم به یک معنا که حقیقت همویه، سایر معانی همش مجازی استعمال شده. فمن اعتدا بعد از ذلك فله عذاب الیم. عذاب الیم را دوستان عزیز، حالا من یادم نیست که این تتمه آیه را توضیح دادیم یا نه، شاید تکراری هم باشه. عذاب گفتیم از ماده عذب، باب تفعیل اینجا به معنای سلبه، به معنای سلبه. من نمیدونم، شاید اون کلمه عذاب را که توضیح دادم در سوره تغابن بوده، برای دوستانمون در گروه تبلیغ مدرسه امام صادق، در مدرسه امام صادق تفسیری داریم که سوره تغابن را شروع کردیم و تو کانالم میگذارن، دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا من سوره تغابن را نگاه کنم، اونجا کلمه عذاب آمده و من اونجا مفصل توضیح دادمش دوستان عزیز که چرا در اینجا. ببینید عذاب را بزرگان ما فرمودن مصدر دوم از ماده تعذیبه، یعنی باب تفعیل عذب و یعذب و تعذیب، و باب تفعیل و باب افعال یکی از معانیشون توجه داشته باشید به معنای ازاله هست دوستان عزیز، ازاله معنای ثلاثی مجرد. من یادم میاد که این مسئله را برای دوستان قشنگ توضیح دادیم و گفتیم به تفسیر بیضاوی، انوار التنزیل ناصرالدین بیضاوی که معاصر علامه حلی بوده و خیلی برای علامه حلی جایگاهی قائله و در شیراز بوده و علامه حلی در قزوین بوده و نامه هم می نویسه از علامه حلی، تقاضای توضیح می کنه درباره یک فتوای علامه حلی که تو اعیان شیعه مذکوره. ببینید ناصرالدین بیضاوی المنهاج داره در علم و اصول که شرح‌های مختلف داره و بعد تفسیری داره با عنوان انوار التنزیل که کتاب درسی بوده در حوزه‌های علمیه شیعه و اهل سنت. شهید میگه من 40 ساله 42 ساله بودم و سیت اجتهاد من همه جا را فرا گرفته بود. شهید ثانی رفتم به مصر و در مصر دوستان عزیز دوبا انوار التنزیل بیضاوی رو استدلالی فرا گرفتم. قاضی نورالله شوشتری در هند 5 جلد کتاب به عنوان شرح بر تف انوار التنزیل و حاشیه انوار التنزیل داره. مرحوم شیخ بهایی حاشیه انوار التنزیل داره. خلاصه ناصرالدین بیضاوی معتقده که در اینجا به معنای ازاله هست در حقیقت، یعنی عذبه آمدم ازاله کرده معنای ثلاثی مجرد را که معنای ثلاثی مجرد دوستان عزیز عذب بوده و عذب معنای گواراست. گوارا را آمده عذب کرده، یعنی در واقع گوارا وقتی که عذب بشه اجاج میشه دیگه، عذاب میشه دیگه در واقع. و این معنا در باب افعال هم هست و در باب تفعیل هم هست در واقع. بله من الان یادم آمد در آیه 5 سوره تغابن دوستان عزیز که ملاحظه بفرمایید، ما اونجا این کلمه را قشنگ توضیح دادم. خلاصه یه مطلب را من خدمت رفقا عرض میکنم، حالا که خاطر جمع شدم که تو این درس تکراری نیست توضیح بدمش در واقع. ببینید انوار ناصرالدین بیضاوی در ذیل آیه شریفه اقسط عند الله یا مقسطین یا قاسطین، این کلمات در قرآن استعمال شده، اما القاسطون فکانوا حطب جهنم، مثلا همچی مضمون در واقع آیه رو من اشتباه نشه. مقسطین، قاسط یعنی ظالم، به آدم ظالم و آدمی که حد و مرز رو تجاوز میکنه میگن قاسط، اما با آدمی که عدالت رو رفتار میکنه میگن مقسط. قرآن میگه مقسطون. در نهج البلاغه هم هست که حضرت امیر فرمود من مأمور شدم که با 3 گروه بجنگم، یکی قاسطونه یعنی ظالم ها. خب حالا این چطور میشه در واقع؟ ناصرالدین بیضاوی میگه نگاه کنید، ماده قسطه در ثلاثی مجرد به معنای ظلم کردنه، اما به باب افعال که برده بشه و اقسط در باب آیه قرآن از اقسطه گرفته شده، یعنی تنها صیغه اسم تفضیله که از ثلاثی مجرد مزید گرفته شده. و معنای باب افعال ازاله هست. ازاله ظلم یعنی عدالت، چون از دو حال خارج نیست، یا ظلم میکنه انسان یا در واقع عدالت رو رفتار میکنه. از حضرت امیر علیه السلام سوال کردن از معنای عدالت، حضرت فرمود وضع الاشیاء مواضعها، گذاشتن هر چیزی در جای خودش. بعد از حضرت سوال کردن که والظلم ظلم چیه، فرمود والظلم ضد ذالک، ظلم ضد عدل دیگه، عدل عبارت از گذاشتن هر چیزی در جای خودشه، ظلم خود به خود ضدش میشه. پس بنابراین وقتی که قسطه به معنای ظلمه باشه، به معنای جاره باشه، جور، این ستا لغت با هم قریب المعنا باشن به قول مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، یا به قول ابوالفتو میگه مترادف باشن، که ترادف را شیخ طوسی قبول نداره، لذا همش تقارب معنا میگه در واقع. ببینید دوستان عزیز، وقتی که قسطه به معنای ظلمه باشه به باب افعال رفته و معناش ازاله شده، یعنی عدل برطرف شد، شد ظلم. نظیر این کلمه را من در احادیثم برای دوستان مثال زدم، در روایات اهل سنت نقل شده، هم در کتابهای تاریخی هم در کتابهای حدیثی. که صحابه پیغمبر اکرم فرمودن شکونا الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حر رمضا، ما به پیامبر اکرم شکوه بردیم گرمی ریگزار را. رمضا یعنی ریگزار. شما نگاه کنید ظهر هوای گرم عربستان که گاهی تا 60 درجه 70 درجه میرسه، میگه ما وقتی که میخواستیم سجده کنیم پیشانی ما میسوخ روی ریگها. شکوه کردیم به رسول خدا که آیا اجازه میدید بر آستینمون سجده کنیم؟ آیا حتی اجازه میدید بر گوشه کلاهمون اماممون سجده کنیم؟ آیا اجازه میدید تا یک مشک ریگ رو برداریم تو مشتمون باشه؟ وقتی باز رفتیم به سجده روی زمین بریزیم یک سنگی رو برداریم. حضرت فرمود نه، بر همون ریگای داغ سجده کنیم. شکونا الی رسول الله، ما شکوه کردیم حر رمضا، داغی ریگزار را. رمضا یعنی ریگزار. یک مثل عرب هم هست که میگه کلا اذ من الرمضاء الی النار، مثل کسی که از ریگزار داغ به آتش پناه میبره، یعنی میخواد سرد بشه، خودش از بس که شتاب زده هست و دقت نمی کنه تو آتش میندازه. در فارسی ما مثلش اینه، میگن آقا از زیر بارون به زیر ناودون میره. باران که قطره قطره ولی تند میاد، میره زیر ناودان که شرشر آب میاد. خلاصه به قول ما ویرجندی ها رمضا یعنی این. خب حالا نگاه کنید، ما رفتیم خدمت پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم رو شکایت کردیم که آقا وضع خرابه، سجده کردن خیلی سخته. فلم یشکنا. من دقیقا آقایون این حدیث شریف را در شرح السنه بغوی نگاه کردم. شرح السنه بغوی که مال تیبی هست، یکی از علمای قرن هشتمه، از اهل شام حنبلی هم هست، حاشیه بر کشاف هم داره، در 16 جلد در دبیش چاپ شده. من دیدم در یکی از نوشته هایی که استاد بزرگوار اسم این آقا را برده، بعد آقایون که کتابش را چاپ کردن طیبی نوشتن. اشتباه نکنید ها، این طیبی نیست، تیبیه. تیبی به تخفیف. مؤلف کتاب ارتکمن شریف باسان شرح السنه که 11-12 جلد کتابخانه دفتر تبلیغات داره روایات ره. این حدیث شکونا الی رسول الله تو کتابهای گوناگونی هست، تو نیل الاوتار شوکانی هم هست. اونجا مگر ملاحظه بفرمایید باز محمد ابن علی شوکانی متوفای 1250 توضیح داده. تو مرقات المفاتیح ملا علی حروی قاری هم هست که شرح مشکات المصابیح، یک از بله شرح السنه ما داریم. از سنه مال بغویه، مال بغوی که کتابی داره به نام مصابیح السنه. این مصابیح السنه را طیبی آمده شرح نوشته، به نام شرح السنه معروفه. اما همین مصابیح السنه که کتاب حدیثی هست و روایات فقهی را داره، دوستان عزیز، محمد ابن عمر رازی، خطیب رازی، آمده ورداشته، صاحب همون کتاب مختار و صحاح جوهری ورداشته و این رو در واقع مختصرش کرده به نام مشکات المصابیح. مشکات المصابیح. حالا باز آقا دیگری آمده، مولا علی حروی قاری، این مشکات المصابیح رو شرح نوشته به نام مرقات المفاتی فی شرح مشکات المصابی. اینا 3-4 کتاب را گفتم در واقع. یکی مصابیح السنه را گفتم، باز مشکات المصابی خلاصشه، باز مرقات المفاتی شرحشه. اینا همشون دوستان عزیز از شارح و از ماتن آوردن که فلم یشکنا باب افعاله، و باب افعال در اینجا به معنای ازاله آمده، یعنی رسول خدا ازاله شکایت نکرد. انوار و تنزیل بیضاوی بحث علمی رو وارد میشه در ذیل آیه اقصد، میگه آیا اقصد که در باب افعال استعمال میشه، مقصد که در باب افعال استعمال میشه، یعنی این واژه از ازداده؟ اگر آقایون از اسداد باشه، معناش اینه که مشترک لفظیه. ما مرحوم آخوند خراسانی در کفایه خوندیم که برای یک لفظ میگه 5 حالت وجود داره، یا حقیقته، یا مجازه، یا مشترک لفظیست، یا مشترک معنویست، یا ترادف مترادفه. و ما در بحث فقه اللغه الان تو همین مقوله هستیم که اگر یک لغت خواسته باشه فراوری بشه چی کار باید بکنیم. 10-12 تا طرح علمی و در واقع کار علمی روی یک واژه میشه که اون واژه خوب فراوری بشه. یکیش اینه که مشترکات لفظی شناخته بشه، یعنی چند تا لغت هستن که یعنی این لغت به چند معنایه. گاهی مشترک لفظی به دو معنای ضده، به دو معنای ضده. در لسان العرب در کلمه قرع می نویسه که شافعی گفته قرع از ازداده، به معنای طهارت هم میاد، به معنای حیض هم میاد. اقرأت المرء یعنی حاضت، اقرأت المرء یعنی طهارت. حالا آیا اقسته و قسته از ازدادن؟ یعنی قسته به معنای ظلمه هم میاد، به معنای جاره، به معنای عدله هم میاد. اقسته به معنای ظلمه هم میاد، به معنای جاره هم میاد. این مطلب از لغت در نمیاد، چون به لغت که مراجعه میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم دوستان عزیز کلمه قسته در ثلاثی مجرد نوعا به معنای ظلمه یه. پس اگر از ازداد می بود باید حتما در ثلاثی مجردش به دو معنا استعمال می شد تا می شد مشترک لفظی. پس ناصرالدین بیضاوی خوب این واژه را شکافته ها. ایشون گفته بین ثلاثی مجرد و بین باب افعال فرقه. ثلاثی مجرد به معنای ظلم کردنه، باب افعال که میره به معنای ظلم کردن دیگه نیست، به معنای ازاله شکایته. و ازاله شکایت معنای باب افعال دوستان عزیز. پس خوب معانی باب افعال را بیضاوی در آورد، بی خود که نیست که کتاب تفسیر بیضاوی یعنی انوار التنزیل از دوره‌ای که نوشته ناظرالدین بیضاوی دوستان عزیز حول و حوش قبل از 700 فوت کرده، حالا من یادم نیست دیگه 600 و خورده‌ای بوده 70 و خورده‌ای. این ناصرالدین بیضاوی از همون زمان تفسیرش که خلاصه تفسیر کشافه، خلاصه تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی است، این به در حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت تدریس میشه. پس دوستان عزیز واژه عذاب روشن شد. واژه عذاب دقیقاً نظیر واژه اشکایه، یعنی عذب یا عذب و باب تفعیل به معنای ازاله عذب است. وقتی که گوارایی و عذب ازاله شود خود به خود دوستان عزیز عجاج و تلخی میاد. لهم عذابون یعنی گوارایی از اینا برداشته میشه و هر چی هست براشون تلخی هست، اوقاتشون تلخه، جسمشون عذاب میشه. اونم چه عذابی؟ عذابون علیم. علیم فعیل به معنای مفعل دوستان عزیز، باز در همون سوره تغابن توضیح دادم فعیل به معنای مفعل از ماده علمه. علمه یعنی دردناک شد، علم یعنی درد، علم جمعش میاد آلام یعنی دردها. آلام روحی من زیاده، یعنی دردهای روحی من زیاده. آلام به باب افعال میره میشه عالمه، او متعدی میشه، متعدی که شد دوستان عزیز یعنی او رو به درد آورد. علیم فعیل به معنای فاعله، منتها فعیل به معنای فاعل که ثلاثی مجرد که متعدی نیست. پس شما بگید فعیل به معنای مفعله، علیم به معنای مؤلم یعنی دردناک گرداندن دیگران. و ما نظیر این کلمه را داریم در واقع در بسیاری از کلمات. ببینید مثلا رسول به معنای فعول، خب رسله در ثلاثی مجرد که به معنای فرستادن نیست، رسل در ثلاثی مجرد به معنی رها کردن. رضا عرب میگه ناقتون رسله، یعنی یک ناقهی که در بیابان رهاست، در سهال لغه جوهری گفته. اما وقتی میگیم مرسل، مرسل باب افعال دوستان عزیز، رسول فعول به معنای مفعله، نه فعول به معنای مفعول، مفعولش نیست، به معنای مفعل. رسول یعنی فرستاده شده، رسول به معنای فرستاده شده، ولذا باید مذکر و مؤنثش یکسان نباشه ها، ولیکن در استعمالات علمای لغت فرمودن رسول از واژگانی است که از او قاعده معروفی که در علم صرف دارید که وقتی فعول به معنای فاعل و فعیل به معنای مفعول باشه مذکر و مؤنث یکسانه، اما اگر فعول به معنای مفعول و فعیل به معنای فاعل باشه دیگه مذکر و مؤنث یکسان نیست. رسول به معنای مفعول مذکر و مؤنث نباید یکسان باشه، ولیکن اینجا یکسانه. تصریح کردن علمای لغت. چیکار میشه کرد؟ لغت باید بر اساس سما باشه نه بر اساس قیاس. ما بگیم آقا هر فعولی به نظر ما که به معنای مفعول باشه پس مذکر و مؤنث در او یکسان است، نه همچی چیزی رو نمیشه گفت. میگه فلهو عذاب علیم، یک عذاب دردناکی است. دوستان عزیز برگردم به اون کلمه اعتدا، یک توضیح دیگری هم بدم. ما یک باب تفعیلی هم داریم، عدا یعدی. عدا یعدی تعدیه یعنی تجاوز کردن دیگه، عداهو یعنی از او تجاوز کرد، عبور کرد. یک تعدیه اصطلاحی علم نحو هم داریم، خب این معنای مجازیه دیگه که در اصطلاح علم نحو این معنا آمده. تعدیه در اصطلاح علم نحو هم همون معنای مجاوزته، یعنی فعل از فاعل تجاوز میکنه. یادتون هست دیگه در کتاب بهجة المرضیه اینطوری بود، علم تجاوز میکنه فعل و به مفعول میرسه، یک نوع تجاوزه در واقع. دوستان عزیز ما این لغاتی را که گفتیم معنای حقیقی داره، بعد میاد معنای مجازی. چقدر اصطلاحات در علوم گوناگون مثل علم الحدیث، مثل علم فقه، مثل علم نحو لغاتی استعمال میشن که اینا معنای مجازی دارن، مجاز در اصطلاح خاص علمای اون علم در واقع. خیلی خوب، فلهو عذاب علیم. این آیه شریفه تمام شد دوستان عزیز. یک آیه دیگه ما داریم در باب قصاص، اونم باید بخوانیم و بعد برگردیم آیه را دوباره ترکیب کنیم، نکات ادبی را بگیم، بلاغتش را بگیم و بعد باز فراغتی حاصل میشه احکام را بیان کنیم. خداوند متعال میفرماد ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. خب من اجازه بدید این آیه شریفه را اگر وارد بشم، خب درس ممکنه طولانی بشه، پس انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.